یک ایرانی در اون سمت که موسیقیش انقدر پیشرفت کرده یعنی بتونه کتابش تدریس بشه، خب اینم اتفاق خیلی مبارکیه.
بله قطعا همینطوره.
و توی این حوزه ما بیایم توی بخشای کوچیکتر مثلا تحقیقات رو حوزه ها رو تقسیم کنیم. مثلا ما به مقامی من اینو از پروفسور رفیق عمرانی که تو حوزه مقام خیلی تحقیقات زیادی کردن شنیدم که مثلا مقامش یعنی شور رو یا کلمه شور رو غیر از ایران و آذربایجان در هیچ حوزه مثلا حوزه ملل عرب و اینا اصلا وجود نداشت. ما وقتی بیایم تقسیم حوزه ها رو تقسیم بندی در محدوده های کوچکتر بکنیم خیلی مباحث میتونه علمی تر بشه. یا مثلا به طور مثال توی حوزه آذربایجان مثلا ما گوشه شهناز رو توی دستگاه شور داریم، اونجا به عنوان یک مقام کوچک مثلا این خود شهناز در نظر گرفته میشه. و ما به هر حال از این مباحث فکر میکنم که نیازمند خروجی هایی هستیم که این خروجی ها الگوی بسیار خوبی رو ما کنار خودمون یعنی یک کشور دوست، همدین، هم وطن، همزبان با حداقل نیمی از یعنی همزبانای ترک ما در ایران اونجا داریم که حداقل کار صد و چند سال آکادمیک رسمی کار شده. یعنی وقتی که استاد گرمروده اشاره میکنن 1908 یک اپرا روی صحنه رفته یعنی 10 سال پیش اونجا یک اپرا میره رو صحنه و تمام این دستگاه ها مثلا اونجا توی این در قالب اپرای لیلی مجنون وجود داره. ولی ما به هر حال هنوز یک تدوین کاملی مثلا نداریم از ردیف مثلا استاد برومن، بیشتر مثلا مبتنی بر یک سری روایت های هنوز شفاییه و جناب مجدی به درستی اشاره کردن مثلا آقای دورینگ مثلا در گذشته نچندان دور میان یک چیز نوشتاری برحال برای ما ایجاد میکنه. بله و کماکان آموزش ما مبتنی بر این شیوه است و این میتونه در آینده برای ما با توجه به این قنای زیاد هیچ اثری نداشته باشیم، چون کماکان داره به صورت شفاهی مثلا استاد برومند اینو گفتن، من از استادم شنیدم که آقای مثلا دوامی اینو گفتن و این روایت ها ممکنه طبیعیه که تحریف هم بشه و ما مرتب دورتر بشیم از مباحث آکادمیک و مباحث و ثبت و ضبط علمی این موضوع که به اعتقاد من حالا آلبوم منظر کتاب مقام شور استاد گرمرودی یا مجموعه روایت‌های مقام تاریک ایشون جمع‌آوری کردن و استاد مالک منصوروف اجرا کردن، اینها ورای مثلا یک آلبوم موسیقی یعنی شنیداری موسیقی یک اتفاق فرهنگی که یعنی حالا من یک مثال دیگر هم خدمتون عرض میکنم که حالا امیدوارم که این امکانش باشه که یک قطعه از اونم بشنویم. ما حتی در خیلی موارد دچار سوء تفاهم‌های فرهنگی میشیم، ترک، فارس، ایران، آذربایجان، تار مال ما، تار مال اونا. اتفاقا یکی از ماحصلهای کار فرهنگی جناب گرمرودی اینه که کار اثر زمستان، شعر زمستان استاد اخوان ثالث رو با ارکستر سمفونیک آذربایجان اجرا کردن، یعنی کلام فارسی، ارکستر ترکی و این مرزهای سیاسی و این طبقه بندی ها و این سوء تفاهم ها کاملا مرتفع شده بین دو فرهنگی که کاملا
یک ریشه هستن.
یعنی اصلا این مرز این بیایم مثلا سالای مثلا اون اتفاقای قاجاریه رو در نظر نگیریم، ما میتونستیم هنوز توی یک کشور محسوب بشیم.
بله خب نکات خیلی خوبیه که ما بخوایم این مرزها رو بشکنیم. اجازه بدید یک بخش موسیقی بشنویم. همین زمستانی که شما فرمودید فکر کنم خیلی زیبا و شنیدنی باشه، بشنویم، برگردیم و ادامه صحبت. Thank you.
سرها در یک دیبا کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نمتوانم کرا تاری کنر زام وگر دست محبت سوی کس یا خوزی بکراه 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 به غربی بود که سرما سر سوزانم که سرما سر سوزانم
بله، شنیدیم قطعه زیبای زمستان رو از کارهایی که جناب آقای گرمرودی تنظیم کردن و ساختن و شعر زیبای استاد اخوان سالس و خواننده هم که خود جناب فرامرز گرمرودی بودن. خب بفرمایید آقای مجدی، توضیحاتون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بحث این بود که واقعا اینجا چون نکته مهمی است که ما برای یک ارکستری که همیشه عادت داشته که آذری خواننده‌ای که با ویژگی خوانندگی آذری میان کار میکنن، تجربه شما وقتی که خب چون میدونم هر دو زبان رو تجربه دارید، با ارکستر چجوری بود؟ آیا در به اصطلاح پیروی و انتقال اون مفاهیم ادبی با توجه به اینکه زبان ندونن چگونه آیه شعر براشون توضیح دادید که اون حس رو بگیرن، بعد چجوری پاسخ دادن و در بخش موسیقایی چجوری تعامل برقرار شد؟
اتفاقا وقتی این اجرا شد، ما این رو در وین هم اجرا کردیم با سمفونی وین، یه چیز خیلی جالب توجه این بود که حسی که این ارکستر داشت، یعنی شما اکثر اینا فکر میکنم یه 30-40% از ارکستر آذربایجان تحصیلاتشون در مسکو است اصلا، منتها زبانشون آذری است دیگه، به هر حال از آذربایجان و از مناطق مختلف آذربایجان مثلا رفتن. و من وقتی این رو در همایون، چون من این شعر رو خیلی دوست داشتم خودم شخصا، یکی از علاقه خود من بود، من همونطوری که با فضولی و شهریار و سید عظیم شیروانی، حافظ، سعدی، مولانا، به هر حال شعرهای معاصرم دوست دارم و به هر حال از هم جدا نیستن، یک خانوادن همه، دلم میخواست این کار با چی میگن علاقه که شاید خیلی از ایرانی ها یا هم نسلهای من هم دوست دارن، این به عنوان یک کار ارزشی خوب مثلا مطرح میشد. برای همین هم برای تنظیم کننده ارکستر،
بله من اینو اصلاح کنم که خانم نگار قرایوا
قرایوف یکی از 30 بزرگترین آهنگسازهای آذربایجان است و این خانم هم به اصطلاح برادرزادشون میشن،
بله،
که نوه برادرزادشون، چون قرایوف در سال 1960 فوت کرده و ایشون جوان تر از ایناست. وقتی براشون شهر میدن برای ایشون خیلی عجیب بود که این زمستان که به اصطلاح آذربایجان میشه گوش، خب چقدر تصویر خوبی شده. من بیت بیت این شعر رو ترجمه کردم و بعد این را اول به هر حال با همدیگه با پیانو عود با همدیگه شروع کردیم به کار کردن. بعد از که چون آهنگ من ساخته بودم، بعد من دلم میخواست که حتما اون زمستان ترسیم بشه در این کار بلد. شما تو بخش اول یه رعد و برق رو میبینید و میشنوید، تو بخش اول بدون کلام یه رعد و برق و باد و بوران رو حس میکنید در ارکستر، بعد سکوت که اتفاق میفته و میخواییم اون یخبندان و اون سردی رو ترسیم کنیم که اخوان و به اصطلاح جامعه اون زمان خودش رو ترسیم کرده، تو این ارکستر با آرامشی که توی موتیف‌های مخصوص خواننده وجود داره، با اون ندها و کشش‌هایی که وجود داره، تونسته که اونجا که جمله تعریفی است موضوع رو تعریف کنه، اونجا که استفهامی است بتونه سوال مطرح
کنه، یعنی با اون فواصل
بله، گلایه‌هایی که ملودی گلایه‌های خاص خودشو داره و اینجا مشهوده چون ارکستر سمفونی هست، میتونیم اینجوری شهر بدیم. یعنی این نشون میده که به هر حال این کار خیلی کار شده روش که
بله،
دقت لازمه رو داشته باشه که مخاطب بتونه لذت ببره.
تجربه اجرا با ارکستر مثلا در تهران هم داشتین؟
نه نه نداشتم.
فکر کنم یه جور دیگه احتمالاً
به نظر منم آره
یه شکل دیگه خواهد شد.
آره.
در وین چطور؟
در وین گفتم همین ارکستر در وین اجرا کرده، برای رهبرش هم آقای رئوف عبداللهی چون خودش آذربایجانی بوده و خیلی هم خوش اومد از این کار. خود آذری ها بچه هایی که اجرا کردن، مثلا تو همینجا الشان منصوروف رو گذاشتیم یه بخشی رو، ملودی رو کمونچه گذاشتیم به عنوان سولیست کار میکنه. اینی که خود الشان میگه هر بار که من اینو گوش میکنم حس میکنم یه چیزای دیگه میتونم توش اجرا بکنم،
خلاقیتش رو.
بله بله، اتفاقا تو همین بخشی که ما میخواستیم این رو سی دی کنیم تو لندن، گفتن که چیز این 16 دقیقه است فکر کنم 17 دقیقه است، این کمه برای سی دی. بعد دوستان پیشنهاد کردن، گفتن اگه امکان داشته بشه یه چیزی رو، گفتم من که دیگه نمیتونم یه ارکستر دیگه درست کنم، یه چیز دیگه درست کنم. این شعری بود که علاقه من خود بدن، اگه بخوام بخش دو رو بذاریم آذربایجانی بشه باز نمیخونه با این. خلاصه ما رو وادار کردن، من یک آواز همایون خوندم. جالب توجه این هستش چون این کار تو به هر حال مقام همایون هستش، نوازنده های اون همایون آواز همایون الشان منصوروف علی آقا سعدیوف در تاره و جالب توجه است وقتی شما اون همنوازی دستگاهی همایون رو در دو تا نوازنده آذربایجانی می‌بینید، بیشتر از خوندن من نوع جواب‌ها و کاری که اونا کردن اون خیلی جالبه که اونم
بعد
فرصت شد گوش کنید، اون چیز خیلی جالبی است تو بخش به اصطلاح دوم همین کاست.
بله میشه تقابل دو فرهنگ موسیقایی تقریبا میشه گفت، یعنی مقابل هم دارن با هم همنوازی می‌کنن.
اون فاصله‌ای که مثلا تو این سال‌ها افتاده خیلی جالبه که چون ریشه های کیه به نظر من اگه مدت تمرین هم بکنن که 100%
نه اصلا من میگم رفتیم تو استودیو من گفتم همایون می‌خونم شعر حافظ.
بله
چون من به هر حال حافظ سعدی هم خیلی دوست دارم، خب من اومدم شعر حافظ رو بخونم، اونجا هم فضولی بخونم یا سید عظیم شیروانی و اینا هم نمیدونستن من شعر چی میخونم، فقط میدونستن دستگاه همایون میخوام بخونم.
بله.
خب فقط خیلی جالبه که پاسخهایی که سوال جوابات که در آواز هستش که همون فاصله فکر کنم اونم 15-16 دقیقه بیشتر نیست، چون من قرار بود که گفتم اگه بخوام بخونیم خیلی دیگه طولانی میشه، در 10 دقیقه 12 دقیقه یه چیزی همه رو نخونیم، یه بخشایی رو بخونیم که فقط این زمستان رو بتونیم به اصطلاح سیدیشو بدیم
کاملش کنیم، زمانشو پر بکنیم.
بله.
یک نکته ای که من اینجا به ذهنم رسید که خیلی مهم هست در این حوزه، یکی از کارهای بسیار ویژه‌ای که استاد گرمرودی انجام دادن و من پیگیر حالا این حوزه دو منطقه موسیقی بودم، اینه که خب ریشه موسیقی یکی هست دیگه، به هر حال مقامات و ردیف و دستگاه کاملا یک سرچشمه‌ای داره که حالا از تونس و مراکش گرفته تا عراق و مصر و ایران، ولی یک ویژگی خاص و یک تکنیک و مهارت و استادی خاصی که ایشون به خرج دادن این بوده که ما در بخش کلام که خصوصا حوزه آذربایجان و حوزه ایران خیلی مبتنی بر اون هست، بیش از همه این حوزه‌هایی که این گستره بزرگ جغرافیایی. در بخش کلام شعر ترکی مبتنی هست بر هجا و بر شعر فارسی توی حوزه اوزان و عروض و شعر کلاسیک ایران،
مثل در واقع موسیقی عاشقی که مثلا 10 هجای 11 هجای،
بله کاملا بله. مثلا ما شاخطایی داریم 15 هجایی، خود بایاتی مثلا 7 هجایی، مبتنی بر هجا هست شعر
هم فهلویات
ادبیات ترک، بله. ولی ما شعر کلاسیک فارسی به هر حال مبتنی بر اوزان و عروض هست.
یه زمانی هم البته خب فارسی اینجوری نبوده،
بله
اونم هجایی بوده،
بله. به هر حال مثلا با در نظر گرفتن رفرنس شعر کلاسیک حافظ، سعدی، و یکی از پیچیدگی های آثار استاد یمرودی به اعتقاد من اینه که یعنی توی اون بحث تطبیق ما با یه درصد زیادی مبحث کلام مواجهیم و این کلام رو شما وقتی قالب‌های آهنگسازی رو می‌خواید در نظر بگیرید، قالبی که مبتنی بر هجا بوده بیاد تو اوزان و عروض و اینها، خودش یک کار بسیار بسیار پیچیده که من به جرات میتونم بگم که تا الان نشده، یعنی کسی قطعی رو ننوشته که تطبیق این مسئله، بله، که حوزه کلامش بیاد مثلا فضای هجا و اوزان عروض تغییر کنه، که این یکی از ویژگی‌های عمده کارایشون چه تو بخش پارسی تور نویسی چه آهنگسازی بوده، که حالا تو بخش تطبیق فکر میکنم این نکته هم برای شنوندگان جالب باشه که به هر حال به عنوان گروهشون همون کنول انسامبلی یا همون با ترجمان دلنوازان چندین اجرای مشترک با مثلا فیلارمونیک وین داشتن به رهبری کریستیان بوخمن، ارکسترهای دلگر آلمان، به هر حال ارکسترهای بزرگ دنیا، و حالا بخوایم از این بودم بهش توجه کنیم، این تطبیق دادن مفاهیم موسیقی، یعنی این زبان بین المللی کردن اون رو میشه در تنوع کارهایشون دید، که با یک ارکستر حالا گذشته از ارکستر رئوف عبداللهیف که ایشون آذربایجانی هستن، حتی با ارکسترهای غربی کار مشترک انجام شده و نمونهش که نمونه فاخرش هم همون فیلارمونیک وین هست.
بله خیلی هم عالی، خیلی نکته جالبی بود. من یه سوالی رو بپرسم از جناب مجدی که خب ما اشاره کردیم به این تبادل فرهنگی، به این که ما ریشه هامون یکیه، به این که موسیقی اصلا مرز نمیشناسه، ما مرزهای جغرافیایی رو اینجا اصلا بر میداریم. خب میخوایم بریم الان یه کمی شما توضیح بدید و این که موسیقی ردیف دستگاهی ایران در کجای این موضوع قرار داره و به لحاظ ثبت و ضبط و نگاه دنیا به این موضوع چطوره؟ ما الان یه قیاس اینطوری هم داشته باشیم که این وقت اینا چطوری با هم مطابق؟
بله. خب ما گفتیم که ریشه ها با توجه به این که یکی است و در واقع میتونیم بگیم یک دوره تاریخی به دلایل اتفاقاتی افتاده، مسلماً میتونیم بگیم یک سری مفاهیم به صورت تقریبا ایزوله ای اونجا مونده بوده تا مدت‌های طولانی تا قبل از اینکه مطالعات آغاز بشه. از زمانی که مطالعات آغاز شده این شباهت‌ها بهش اشراف پیدا شده بیشتر و متوجه شدن که ریشه‌ها یکسانه. حالا من تو حوزه سازشناسی اگه بخوام مثال بزنم، با یه چیزایی میرم تار شیرازی، یه چیزایی میرم تار آذری.
بله.
نقاره وقتی شما نگاه میکنید میخوام بگم یه جاهایی آدم واقعا این تعامل بیشتر چیزی که مثل بحثی که آقای ششبلوکی انجام دادن، ببینید یه جایی اینجا وارد شده از دوره صفوی کنده شده وارد دوره قاجار شده که تشخیص این که دقیقاً کجا اتفاق افتاده بگیم یک سرمنشأ مطلقاً مشترک داره یه مقدار مشکله. چرا؟ چون از دیرباز سنت‌های موسیقایی داشتن اون نواحی. ببین مثال بزنم، ما وقتی وارد دوره باستان میشیم مثلا 3000 سال 3500 سال پیش، ما در منطقه کاسی ها، خب این خودش هم خیلی جالب، کاسی ها میدونید که واژه های کاسی شبیه واژه ترکیه هستش، کاسی باستان 3400، این خب حاکم بودن در بابل، سازشون اینا یه سازی میزدن دست بلند، لباس نظامی تنشون بوده، یه تنبوریه، این عاشقا 3500 سال پیش. خب آخرین سرپل کاسی ها کجا بوده؟ لرستان بوده، ولی زبونشون واژه‌های شبیه آذری داره. رابطه آذربایجان با کرمانشاه سابقه 6000 ساله داره با مدارک باستان‌شناسی. یعنی این همطور از این مسیر که الان میاد تا تهران از زنجان و مسیر که میره تا تبریز، این رابطه 7000 ساله که توش تو این مسیر اشیا و آثار پیدا کردن، این تقابل فرهنگی اینقدر. ولی خب با توجه به اینکه ارزهای شمالی به نظر من با ارزهای جنوبی یک تفاوت و یک ویژگی خاصی تو موسیقی همیشه داشتن، میتونیم بگیم این مشترکات در دوره‌ای که ایران به مفهوم واحد سیاسی امپراتوری رسیده که چند بار رسیده، دوره هخامنشی بوده، دوره ساسانی به ویژه بوده، دوره اسلامی حتی بوده و اون وسعت رو پیدا کرده، دیگه انقدر این دیالوگ بیشتر انجام شده و مرکزیت و رسمیت اون موسیقی شهری چون حالت بعضی خود دیکته‌ای اصلا داشته. مثل فرض بکنید اون چه که در معماری میبینیم که مثلا در دوره ایلخانی شما میدونید که ماکت درست میکردن، از این مسجد میرفته تا مثلا فرض کنید خراسان، از کجا؟ از مراغه، از تبریز. این نسخه بوده منتقل میشه. بنابراین من معتقدم مجریان موسیقی رسمی این کارا رو در چند دوره انجام دادن. حالا یک روایت شما بشین ردیف، روایت متأخر شد، از حالت مقامی خارج میشه. ولی جالبه که کلمات و واژه‌هایی مثل شعبه که در این منطقه استفاده میشه، خب در دوره صفوی تو موسیقی رسمی همیشه در همه جای ایران به کار میرفت. نشون میده که در واقع در یک وضعیتی مونده و همون یه رشد جداگانه‌ای رو کرده که احتمالاً بار اولش هم نبوده. حالا فرصت نیست من چون دوستان قطعه‌ای رو بشنوید، اما در مورد تاریخ شیرازی هم معلومه صحبتی خواهم کرد که چه شباهتی به کشکول داره.
بله خیلی عمالی. چی میشنویم جناب منشی؟
من فکرم از مجموعه منظر استادی قطعه ریتمیک بشنویم، تصنیف یا یک رنگی رو بشنویم.
تصنیفی هستش از شعر استاد شهریار استفاده کردم به اسم چخلار اینجیفتی که
سن ال دنیا
دوستان شنیدیم قطعه آذری تخلر اینجیکدی، اگر درست جیکدی. گفته باشم، و ادامه بحث از برنامه آهوانه و با جناب آقای عبدالرضا مشتی.
استاد صحبتی شد در از قطعه پخش بینید در این پخش قطعه که خانم وزیری گفتن که لحن ایرانی به نظر میاد. اینا شما مسلماً با مطالعاتی که داشتین در دو حوزه مسیری رو رفتین، به نظر من رفتین میشنمم، که شاید با خیلی از کسای دیگه که در آذربایجان از اینجا رفتن به باکو متفاوت بوده. یعنی دنبال این، چون وقتی مشترکات رو دیدید براتون هی جالب‌تر شده، ولی فهمیدید که یک نکته تاریخی وجود داره در مورد این قطعه. بفهمید
ببینید که من یه خود بازترش کنم، ما حتی تو حوزه ادبیات هم مثلا اگر از مولوی صحبت میکنید، مولوی به اهتمام رونالد نیکلسونه.
بله.
وقتی خیام رو صحبت میکنید فیکسچراله، یعنی کسی اصلا ایرانی نبوده.
درسته.
خب یعنی این متونی که ما داریم الان، یا مثلا خود تأثیراتی که گوته نسبت به مطالعاتی که از حافظ داره. بله. یعنی ما بسیاری از چیزایی که ما الان بهش رجوع میکنیم منشأ مطالعاتیش خارجی است. اصلا ما چیزی به عنوان محقق این چنینی جز تو این دوران اخیر نداریم. یکی از تو صحبت قبلیتون فرمودید در رابطه با خواستگاه، دستگاه ها و ردیف و مناطقی که فرمودید، ببینید ما بیشتر گوشه ها و شعبه هایی که الان نقد میکنیم به عنوان نقل قول میشنویم، بسیاری رو توی اشعار میشنویم. شما فیزیکی، خب شما چیزی به من نمیتونید نشون بدید یا به لحاظ نوت